مامان بابا کجایی شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر بخریم.
کولر؟ این وقت سال؟ اون هم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
فرصتی طلایی دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
به نام آنچه در جان و روان است، توانایی ده هر ناتوان است. به نام خدای مهربون سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهربان، شما فرهیختگان رادیو فرهنگ. سپاسگزارم که از این لحظه قرار با ما همراه باشید با بخش سوم پخش رادیو فرهنگ. انشالله تا ساعت 6 بامداد در کنار شما خواهیم بود. در این لحظه من به اتفاق دوستان و همکارانم در کنار شما خواهیم بود. آقای الیاس زارعی عزیز صدا بردارمون هستن، بنده حقیر علی اصغر کاکاوند گوینده و آقای ساور ناظر و هماهنگ ما هستن و همگی ما دوست عزیزمون آقای امیر راز تهیه کننده ما هستن که تا ساعت 6 بامداد انشالله در خدمت شما خواهیم بود. در کنار شما درس مثنوی رو انشاءالله خواهیم شنید. به اتفاق شما میشنویم.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، در آغاز 581 جلسه درس مثنوی، غزل شماره 64 از غزلیات شمس تبریزی را به انتخاب دکتر شفیع کدکنی می‌خوانیم. درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما، مرگ بادا بی شما و جان مبادا بی شما. سینه های عاشقان جز از شما روشن مباد، گلبن جان های ما خندان مبادا بی شما. بشنو از ایمان که میگوید به آواز بلند، با دو زلف کافرت کیمان مبادا بی شما، عقل سلطان نهان و آسمان چون چتر او، تاج و تخت و چتر این سلطان مبادا بی شما. عشق را دیدم میان عاشقان ساقی شده، جان ما را دیدن ایشان مبادا بی شما. چون به نقد عشق شمس الدین تبریزی خوشم، رخ چو زر کردم بگفتم کان مبادا بی شما. بعد از این غزل زیبا میریم به سراغ دفتر پنجم تا بیت 106 خواندیم. بس عداوت ها که آن یاری بود، بس خرابی ها که معماری بود. تا این بیت خواندیم. بنده برای این که کسانی که داستان رو فراموش کرده اند یا نشنیده اند، خیلی مختصر اون رو تکرار میکنم. یک عده‌ای مثلا 17-18 نفر از کفار یه شب مهمان پیغمبر شدن. وقت خواب هر کدام از اصحاب یکی از اونا رو به خانه برد که شام بده و او رو پذیرایی کنه. در میان اینها یکی بود خیلی چاق و درشت هیکل که معلوم بود غذا هم زیاد میخوره، کسی او رو نبرد به خونه. پیغمبر خودش او رو آورد به خانه، در خانه پیغمبر مهمان شد و وقتی سفره پهن کردن هرچی بود خورد. بعضی برای بچه ها اینجور آدم ها رو به جاروبرقی تشبیه میکنن که همینطوری هرچی جلوش میاد به کام میکشه. اینم مثل جاروبرقی سفره رو جمع کرد، هرچی بود هم غذای پیغمبر رو خوردم، غذای همه اهل خونه رو. بعدم رفت تو اتاق خوابید. یکی از خدمتکارای خونه که خیلی از پرخوری این و گرسنه موندن خودش عصبانی بود، لج کرد و رفت در رو از پشت بست. این بابا هم که زیاد خورده بود نصف شب احتیاج به دستشویی پیدا کرد و وقتی دید در بسته است بیچاره و مستعصل شد، رفت خوابید. در خواب یه خرابه دید و بعد رفت اون کاری رو که در بیداری به دلیل قفل بودن در نتونسته بود بکنه در خواب تو اون خرابه کرد. حالا خرابی کرد در واقع. وقتی که بیدار شد دید که در رخت خوابی که پیغمبر براش پهن کرده بوده اون اتفاق بد افتاده. خیلی اصطلاح خجالت زده شد و مونده بود که چیکار بکنه. پیغمبر صبح رفت دید که در قفله، در رو یه جوری باز کرد که این پیغمبر رو نبینه، اما از صدای افتادن زنجیر فهمید که در باز شده. در رو باز کرد و این طرف اون طرف نگاه کرد و دید کسی نیست و فرار کرد. این داستان اون مقداری که تا اینجا گفته شده، البته طبق معمول حاشیه زیاد داشته که ما صرف نظر کردیم. این برای این که کسانی که از حالا به بعد با ما همراه میشن بدونن که مولوی داره راجع به چی صحبت میکنه. جام خواب پر حدث را یک فضول، قاصدن آورد در پیش رسول، که چنین کرده از مهمانت ببین، خنده ای زد رحمتن للعالمین. میگه که یه آدمی که فضول بود، که فضول فارسی رو در عربی میگن فضول، یه بلفضولی به قول ادبا، این رفت و اون رخت خواب رو آورد و گفتش که ببین این مهمونت چیکار کرده. چون همه از دست اون مهمون دلخور بودن دیگه، هر کسی میخواست یه جوری بگه این چه آدم بدی بوده، چون غذای همه رو خورده بود و حق داشتن همه از دستش عصبانی بشن. یکی هم رفت و گفت بفرما ببین چه کسافت کاری کرده تو رخت خواب که چون این کرده از مهمانت ببین. خب حالا واکنش پیغمبر چی بود؟ خنده ای زد رحمتا للعالمین. پیغمبر که رحمت بود، مهربانی بود برای همه مردم دنیا، هیچ واکنش تند و بدی نشون نداد، یه تبسمی کرد، خنده ای کرد. این رفتار پیامبر گونه است و پیغمبر اخلاقش این طور بوده. یکی از چیزایی که همه مسلمان ها باید مطالعه بکنن خلق و خوی پیامبره، اخلاق پیامبره. حالا شرع و شریعت، حکمت هایی که در قرآن هست، وحی الهی، اینها به جای خودش، این سبک زندگی پیغمبر و سبک رفتار پیغمبر، اخلاق پیغمبر خودش یه مکتب تربیتیه. در قرآن هم خدا به این نکته ما رو توجه داده، اونجایی که به پیغمبر فرموده انک لعلی خلق عظیم، که این خلق و خوی تو خیلی بزرگه. در احوالات پیغمبر در کتابهای سیره مطالب مفصلی نوشتن، در احادیث مطالب مفصلی آمده، کتابهای زیادی در این باب نوشته شده. یکی از کتابهای سودمند که در دوران ما نوشته شده کتابی است که استاد بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی نوشته به نام سنن النبی، سنت‌های پیامبر، که این به فارسی هم ترجمه شده. دو تا ترجمه از این به فارسی موجوده. من توصیه میکنم که اون کتاب رو بخوانید. و پیغمبر اسوه است، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی پیغمبر الگوی خوبیه برای امت، نمونه است، شهید بر امته، یعنی گواه امته، گواه همه امت هاست و پیغمبر رو باید الگو قرار بدیم. یکیش همین مهمان نوازیه، یکی دیگهش آبروی اشخاص رو نبردنه، یکی دیگهش بی تکلف بودنه، بی تکبر بودنه. در همین سنن النبی علامه طباطبایی من یه وقتی خواندم که این پدر مادرها در مدینه می آمدن خدمت پیامبر و بچه های کوچکشون رو می آوردن پیش پیامبر تا پیامبر دستی به سر اون بچه ها بکشه و اینها متبرک بشن. یه پدر مادری بچه شون رو آوردن گذاشتن رو زانوی پیامبر و پیامبر داشت در حق او دعا میکرد و دستی از نوازش بر سر او میکشید. این بچه بود دیگه، ادرار کرد. تا شروع به این کار کرد مادر و پدر عصبانی، ناراحت، مادرها حالا تو صورتشون بزنن، پدرها فریاد بزنن آی فلان بهمان آبروی ما رفت چی شد. پیغمبر خیلی خونسرد به پدر و مادرش اشاره کرد که ساکت باشید، بذارید راحت کارشو بکنه. یعنی اینها، یعنی یک کسی که رئیس یک مملکتی، جامعه، پیغمبر، اینطور همه مطیعش هستن، اینقدر بی تکبر. پیغمبر سوار بر مثلا یه مرکبی بود، اسبی، استری، چیزی از جای رد می شد، کسی پیاده می رفت، پیغمبر او رو سوار بر ترک خودش می کرد. یعنی اینطور نبود که حالا به سرعت دامن کشان از کنار مردم پیاده بگذره، نه، اینجوری بود پیغمبر. حالا اینجا هم یه نمونه، خب خیلی بده دیگه، آدم نمیتونه تصورشو بکنه. حالا آوردن به پیغمبر نشون میدن و گفتن که چنین کرده از مهمانت ببین، خنده ای زد رحمتن للعالمین، که بیاران متهره اینجا به پیش تا بشویم جمله را با دست خیش. پیغمبر گفتش که آفتابه رو بیارید. متهره اسم ابزار، اسم آلت بر وزن مفعله از طهره یطهره، که متهره رو بیار، یعنی اون وسیله تطهیر رو بیار. ابریق، آبریز، آفتابه، که بیاران متهره اینجا به پیش. گفت حالا آفتابه رو به من بدین تا بشویم جمله را با دست خیش. هر کسی میجست که از بحر خدا جان ما و جسم ما قربان تو را، ما بشوییم این حدث را تو بهل، کار دست است این نمت نه کار دل. ای لعمرک مر تو را حق عمر خواند، پس خلیفه کرد و بر کرسی نشاند. ما برای خدمت تو میزییم، چون تو خدمت میکنی پس ما چییم. این دوروریا خیلی ناراحت شدن، از جاشون پریدن، التماس میکردن، قسم میدادن، هر کسی میجست که از بحر خدا، هی میگفتن جان ما به فدای تو باد، تن ما به فدای تو باد، جان ما و جسم ما قربان تو را، ما بشوییم این حدث را، این آلودگی رو اجازه بده ما بشوریم، تو بهل، تو بگذار، تو دست بردار. کار دست دست این نمت نه کار دل. نمت یعنی این نوع، این اسلوب، این نوع کار، این جور کارا کارای یدیه. تو پیغمبری، تو باید کار دل بکنی، تو در جانها نفوذ میکنی، این کارای دستی و این کارای اصطلاح به قول معروف حمالی رو بذار ما بکنیم، این شستشو و این کارا شما شأنت عجله، شما کارت هدایت امته، کار شما کار دله، شما با دلا سر و کار داری، این بذار کار دستی رو ما بکنیم. ای لعمرک مر تو را حق عمر خواند، پس خلیفه کرد و بر کرسی نشان. این لعمرک اشاره به آیه 72 سوره هجر داره که خداوند می‌فرماید لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. خدا به جان پیغمبر قسم می‌خوره، در مستی خیش گیج بودند. اصحاب لوط رو میگه، یعنی همشهریای لوط رو میگه. ولی خدا وقتی میخواد یه چیزی رو تأکید کنه به عمر پیغمبر، که عمر و امر و عمر هر سه به یه معناست، به عمر و یا به امر پیغمبر با این قسم میخوره، میگه به جان تو قسم. اینجا مولانا میگه ای لعمرک، یعنی ای کسی که اون آیه لعمرک در حق تو نازل شده، خدا تو رو عمر گفته، یعنی تو جانی، خدا تو رو خلیفه کرده، جانشین خودش کرده در روی زمین، بر کرسی نشونده، یعنی بر کرسی ولایت نشونده، اون ولایتی که خدا داره به تو داده که تو اولا هستی بر مؤمنین از خود مؤمنین. این خدا به تو چنین مقامی داده، خلیفت اللهی برازنده توست. ما برای خدمت تو میزیم، ما اینجا واسه این زندگی میکنیم که در خدمت تو باشیم، چون تو خدمت میکنی پس ما چهیم. اگه قرار بشه که تو خود این کارا رو بکنی، پس ما رو برای چی آوردن اینجا، ما چی کاریم؟ اینا نمیخواستن پیغمبر دست به اون آلودگی بزنه. گفت آن دانم، ولیکن ساعتی است که در این شستن بخیشم حکمتی است. گفت که اینایی که میگید من میدونم، اما یه حکمتی هست که من خودم باید این رو بشویم. گفت آن دانم، ولیک این ساعتی است، یعنی الان وقت اینه که من این کثافات رو شخصا بشویم. یه حکمتی توشی. منتظر بودن که این قول نبیست تا پدید آید که این اسرار چیست. دیگه نتونستن کاری بکنن، پیغمبر شروع کرد به شستشو، اینا هم وایسادن ببینن حالا چه حکمتی تو این کاری که پیغمبر اجازه نمیده کسی دیگه این کارو بکنه، و میخواستن ببینن راز این کار چیه تا پدید آید که این اسرار چیست. او به جد می شست آن احداث را، خاص زمر حق نه تقلید و ریا. پیغمبر خیلی جدی این احداث رو، یعنی این فضولات رو می شست و به دستور خدا هم مخصوصا این کارو میکرد، خاص زمر حق، نه تقلید و ریا، یعنی به خاطر اینکه حالا مردم بگن عجب آدم متواضعیه یا یک کاری بکنه که اعتقادش نیست، ظاهرسازی نمیکرد، از سر تقلید و ریا کار نمیکرد، که دلش میگفت که این را تو بشو که در اینجا هست حکمت تو به تو. دل پیغمبر گواهی میداد که یه حکمتی تو این کاره، یه حکمت پنهانی تو این کاره، تو به تو یعنی پیچیده‌ای، یعنی حکمت‌های متعددی داره، لایه لایه، تو به توه، خیلی نهانن در نهانه این حکمت‌ها. دل پیغمبر میگفت تو این کارو بکن، یه فایده‌ای داره این کار. حالا مولانا باز یه عنوان تازه میاره: سبب رجوع کردن آن مهمان به خانه مصطفی علیه السلام در آن ساعت که مصطفی نهالین ملوث او را به دست خود میشست و خجل شدن او و جامه چاک کردن و نوحه او بر خود و بر حال خود. توضیح این مطلب در اشعار اومده، من فقط یک دوتا کلمه رو معنا میکنم. نهالی به معنای جامعه خوابه، یعنی بستر، که اینجا نهالین هم گفته شده. ملوثم یعنی آلوده. پیغمبر به تعبیر مولانا مصطفی علیه السلام نهالین ملوث او را به دست خود میشست. حالا چه اتفاقی افتاد؟ کافرک را هیکلی بود یادگار، یاوه دیدان را و گشت و بیقرار. این کافر که مولانا با یک کاف تحقیر بگیم به جای تسخیر تو سرشم میزنه، بهش میگه کافرک، این یه هیکلی داشت. هیکل اینجا به معنایی که امروز در فارسی فهمیده میشه نیست. هیکل امروزه به معنای قد و قواره و بر و بالای آدم هاست و یه قدری هم یه جاهایی بیشتر از اون که معنای مثبت داشته باشه معنای منفی داره. حالا خوش هیکل هم میگن، ولی هیکل یعنی یک چیز زمختی. منتها در اصل لغت هیکل معانی مختلف داره. یه معنای هیکل معبده، هیکل سلیمان که میگن، یعنی معبد سلیمان. یه معنای دیگهش تلسمه، نزدیک به همین معنای تلس بوته که کفار از اون خدایی که میپرستیدن یه بوتی درست میکردن، اینم همیشه با خودشون هم میکردن میپرستیدن. اینجا به این معنای بوته میگه کافرک را هیکلی بود یادگار، یه هیکلی داشت تلس مانند که اینو همیشه با خودش داشت، یادگار بود مثلا از پدرش یا اجدادش بهش به ارث رسیده بود. یاوه دیدان را، یعنی دید مفقود شده. یاوه اینجا به معنای گم به کار رفته، ولی ما امروز یاوه رو به معنای بی‌معنا میگیم و برای حرف فقط به کار میبریم، میگیم حرفهای یاوه، یاوه گویی. ولی ظاهراً معنای گمم میداده که مولانا به کار برده. یاوه دید آن را و گشت و بیقرار، دید این بود گم شده. حالا این که راحت شده بود و فرار کرده بود، از گم شدن این بود دوباره بیقرار شد. گفت آن حجره که شب جا داشتم، هیکل آنجا بیخبر بگذاشتم. گفت حتما این بوته رو من بی این که بفهمم بیخبر، یعنی ناآگاهانه، اونجا جا گذاشتم. گفت آن حجره که شب جا داشتم، هیکل آنجا بیخبر بگذاشتم. گرچه شرمین بود، شرمش هرس برد. هرس اژدرهاست، نه چیزیست خورد. این آدم یک هرسی داشت، یعنی یه اراده‌ای داشت در این که مصمم شده بود، انگیزه داشت برای این که بره این بت رو پیدا بکنه. خیلی خجالت زده بود پیش پیغمبر، شرم زده بود. مولانا کلمه شرمین رو به کار میبره. ما از شرم شرمگین میسازیم، اما شرمین به کار نمیبریم. مولانا شرمین به کار برده، یعنی شرمگین. گرچه شرمین بود، خب شرمگین بود پیش پیغمبر، جونش برداشته بود، در رفته بود که خجالت نکشه. اما حالا این حرص، این علاقه، این انگیزه برای اینکه اون بتشو پیدا بکنه، این باعث شد که اون شرم رو فراموش کنه. گرچه شرمین بود، شرمش حرص برد، یعنی شرمش را حرص از بین برد، یعنی اون حرص اون شرم رو کنار زد و غلبه کرد، حرص راش انداخت که برگرده دوباره به خونه پیغمبر. مولانا در مصرع دوم یه مطلب کلی درستی میگه، چیزی که خیلی جاها تکرار کرده. حرص اژدرهاست، حرص اژدهاست، نه چیزیست خورد. چیز کوچیکی نیست حرص، یعنی دست کم نباید گرفت حرص رو، یعنی این انگیزه ها، این اراده ها، این میل ها آدم ها رو خیلی کارا میکشونه. از پی هیکل شتابندر دوید، در وثاق مصطفی وان را بدید. کان یدالله آن حدث را هم به خود، یعنی به خود، خوش همی شوید که دورش چشم بد. این بابا به دنبال اون بت، به دنبال اون طلسم به سرعت دوید، از پی هیکل شتابندر دوید، در وثاق مصطفی رفت، تو خونه تو همون حجره پیغمبر که شب اونجا خوابیده بود، وان را بدید، پیغمبر رو دید. اونم دید که داره چیکار میکنه با دست خودش، کسی که یدالله، یعنی دست خداست، داره این کثافت رو شخصا میشوره. کان یدالله آن حدث را هم به خود، که اینجا به ضرورت قافیه خد میخونیم، کان یدالله آن حدث را هم به خد، خوش همی شوید. داره با آرامش، با رضایت خاطر داره میشوره که دورش چشم بد، چشم بد از او دور باد. پیغمبر داره این کارو میکنه. هیکلش از یاد رفت و شد پدید، اندرو شوری گریبان را درید. وقتی دید پیغمبر چقدر بزرگواری داره میکنه، اصلا اون گم شده رو، اون بت رو فراموش کرد، یک حالی درش پیدا شد، شوری درش پدید آمد، از خود بی خود شد، گریبان درید، یقه چاک کرد. میزد او دو دست را بر رو و سر، کله را میکوف بر